بخش 31.
سه چهار ساعت مدام در کانال ایستاده بودم و یکسره با بیسیم صحبت میکردم. احمد مؤمنی، مهدی پور احمدیان و جلیل دهقان هم حضور داشتند. صحنه صحنه آتش بود و در چنین شرایطی رساندن غذا و مهمات کار بسیار مشکلی بود. عوض دستغیب نورعلی استبرقی و سیف الله ریاحیان به سختی و با دو قاطر به ما آب و غذا و مهمات می رساندند و واقعا در آن وضعیت بحرانی مشکل ما را حل می کردند. آتش دشمن به حدی زیاد بود که با هر صدایی قاطرها رم کرده و با بار سنگین فرار می کردند. عوض دستغیب دنبالشان می دوید و افسار آنها را می گرفت. نورعلی استبرقی و اصغر میرزایی هم آن دو قاطر آشفته حال و ترسو را هل می دادند تا در آن آتش سنگین مواد مورد نیاز را به ما برسانند. در آن درگیری چند نفر از بچه های عزیز به شهادت رسیدند که این مسئله برای ما خیلی سخت بود. شهدای گرانقدری مثل ابراهیمی بچه رفسنجان و فرمانده دسته که دانشجوی پزشکی بود، محسن سلیمانی که بچه شهر بابک و ساکن رفسنجان بود، ملا حسینی بسیجی و بچه مرج پاقلعه و مسئول مخابرات گردان. او آدم بسیار خلاق و خوشفکری بود که تولید فکر میکرد و خیلی از مسائل روز را توجیه بود. فردی با انگیزه و شجاع و هوشمند بود. کوچکعلی اسدی، پیک یکی از گروهانها، با جثه‌ای کوچک اما بسیار توانمند که با دلیری و رشادت مانند شیر به قلب دشمن می‌تاخت. سیف الله ریاحیان از بچه‌های تدارکات و پدر وفادار و زحمتکش و صاحب چندین فرزند خردسال و کودک بود که رویه‌ای بسیار آرام داشت. از دیگر شهدای عزیز این عملیات حسن سالاری بود، جوان پر جنب و جوش و فعالی که امدادگر یکی از گروهانها بود. صبح عملیات به خدابخشی میگوید:
حسین اگه کسی مجروح نیست کار دیگه ای به من بدید انجام بدم.
حسین به او میگوید:
این جعبه مهماتو بردار جلو، برو ببر نوک ارتفاع به بچه ها برسون، زیاد مصرف دارن اونجا. اگه عراقی ها خواستن از ارتفاع بیان بالا بتونن با نارنجک جلوشونو بگیرن. بعد مدتی رفتیم و دیدیم حسن یه سنگر نونی شکل پیدا کرده، پشت یه تیربار نشسته و با دشمن درگیره. همونجا بود که دشمن یه نارنجک سمتش پرت میکنه و اونم دوتا چشمشو از دست میده. حسن آوردن عقب، مداوای اولیه رو چشماش انجام دادن، اما عفونتش خیلی زیاد بود و شهید شد.
رزمنده‌ای کم سن و سال و شجاع به نام احمد مؤمنی داشتیم که هم کمک بیسیمچی بود و هم کار پیک را انجام میداد. در سخت ترین وضعیت آتش پیام‌هایمان را به فرماندهان می‌رساند. صبح که عراقی‌ها پاتک کردند، ایشان یک تیربار برداشت و به نوک ارتفاع رفت و شروع به تیراندازی کرد. روحیه عجیبی داشت و این کار آن هم از یک نوجوان بسیار تأثیرگذار بود. بعد از ظهر آن روز ما جلوی پاتک دشمن را گرفته و عملیات و خط هم با عنایت الهی تثبیت شد. حاج قاسم نامه ای را توسط پیک برای من فرستاد که در آن نوشته بود:
قرار است بچه های ویژه شهدا به جای شما بیایند و مستقر شوند. شما باید آنها را به خوبی توجیه کنید و آنها را کنار بچه های خودتان سازماندهی کرده و دو تپه جلو را تحویلشان بدهید و خودتان روی تپه سوم مستقر شوید.
البته به بنده تأکید کرده بود که
به آنها روحیه بده و مواظب باش آنها را از وضعیت پیش آمده صبح، یعنی پاتک دشمن، نترسانی.
فرمانده گردان ویژه شهدا آمد و نیروهایش را آورد. ما هم با هماهنگی آنها را چیدیم. حاجی دوباره تماس گرفت و به من گفت:
شما تخلیه کنین بیاین تپه سوم. مفهوم بود اخوی؟
من هم خامی کردم و گفتم: نمیام، ما الان اینجا شهید دادیم و اگه بیایم شاید دشمن از فرصت پیش اومده استفاده بکنه و حمله کنه و منطقه رو بگیره. حاجی خیلی ناراحت شد و با تندی با من صحبت کرد. او حق داشت، اشتباه از من بود که نباید اینطور صحبت میکردم. خودم هم خیلی ناراحت شدم و خجالت کشیدم. کم کم خط را تخلیه و عده ای را به عقب فرستادیم و جمعی را در تپه خط اول، یعنی خط عزیمت، نگه داشتیم. هنوز نماز نخوانده بودیم، آبی برای وضو گرفتن نمانده بود. تیمم کردم و نماز را به صورت نشسته و در یک سنگر روباز خواندم. خیلی خسته بودیم. به بچه ها اعلام کردم که همه استراحت کنند و مواظب هم باشند، هیچ کس هم نباید از سنگرش خارج بشود. حدود دو ساعتی در سنگر بودیم و آتش دشمن هم به صورت پراکنده روی ارتفاع ادامه داشت. حاج قاسم احساس کرده بود که من از برخورد تند ایشان ناراحت شدم. البته همین طور هم بود. با من تماس گرفت و جویای احوالم شد. کمی هم از من دلجویی کرد. مدتی گذشت. پاور صوت بیسیم ما باز بود. شنیدم که حاجی با فتایی تماس گرفته و میپرسد:
اخوی، اونجایی که معروفیه وضعیت موسوی و الله دادی چطوره؟
موسوی و الله دادی رمز بودند. یعنی وضعیت آتش توپخانه و ادوات دشمن چطور است؟ فتایی هم گفت:
حاجی اون تپه کلن زیر آتیشه.
حاج قاسم گفت:
برید معروفی و یه پله بیارید عقب.
راننده ایشان آمد و ما را حدود 500 متر به خط عقب منتقل کرد. آنجا تپه مشرف به شهر ماوت عراق بود. بالا رفتیم. یک نفر ما را صدا زد. نزدیکتر رفتیم. از طرف مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا بود. موقعی که به آنجا رسیدیم بچه‌ها مرا معرفی کردند و قربانی به حاج قاسم پیام داد که
معروفی پیش منه.
من هم با بیسیم ایشان از حاجی احوالی پرسیدم. حاجی گفت:
همونجا بمون و به گوش باش.
با جلیل دهقان و احمد مؤمنی که همراه هم بودند به یک سنگر کوچک رفتیم. خیلی خسته بودیم. شب قبل اصلا نخوابیده و از صبح هم جلوی پاتک دشمن را گرفته بودیم. گرسنه هم بودیم. از بچه‌های لشکر 25 کربلا چند عدد کنسرو و مقداری نان تهیه کردیم و خوردیم. گفتم یکی بیدار بمونه و یکی بخوابه. مدتی خوابیدم. وقتی بلند شدم فکر کردم ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر است. ساعت را نگاه کردم. 9 شب بود و حاج قاسم داشت با بیسیم صدا می‌زد:
معروفی معروفی حبیب، معروفی معروفی حبیب.
حبیب نام حاج قاسم در طول دوران دفاع مقدس در بیسیم‌های لشکر و خطوط مقدم بود. سریع جواب دادم. حاجی پرسید:
معروفی کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟
گفتم خسته بودم و خوابم برد. اصلا متوجه نشدم. اگه امری دارین بفرمایید.
خیر، فقط مواظب خودتون باشین.
ما هم بلند شدیم به یکی از سنگرها رفتیم. چراغ فانوسی گرفتیم و نماز مغرب و عشا را خواندیم و وضعیت منطقه را از بالای ارتفاع دیدیم. شب را استراحت کردیم. فردا بعد از نماز صبح بیسیمچی حاجی تماس گرفت و گفت:
ویژه شهدا میاد، سریع بیا پایین ارتفاع.
پایین رفتم. حاجی و رانندهش با یک جیپ آمدند. قدرت الله منصوری فرمانده تیپه ویژه شهدا و بیسیمچی و من هم عقب سوار شدیم. در مسیر به ایشان راجب مسائل مربوطه توضیحات لازم را دادم. بالای تپه رفتیم. آخرین جایی که عملیات کرده و جلوی پاتک دشمن را گرفته بودیم. حاج قاسم پیاده شد و کاملا فرمانده را توجیه کرد. همه چیزهایی را که حاجی می گفت روز و شب قبل اتفاق افتاده بود، به نحوی که هر کس نمی دانست فکر می کرد خود ایشان در سنگر جلو هدایت می کرده و با دشمن می جنگیده. به قدری دقیق و حساب شده بود که خود من هم از این احاطه و تسلط تعجب کردم. بعد جهت هماهنگی دستورات لازم را به ما داد. بچه های گردان همان غروب به عقبه گردان رفتند، اما ما در منطقه ماندیم. بعد از ظهر پس از هماهنگی کارها دستور رسید که به عقب بروید و من هم به عقبه گردان برگشتم. بچه ها از این پیروزی به دست آمده خوشحال بودند و از این که عده‌ای شهید داده بودیم ناراحت و غمگین بودند. غم دوری دوستان و همرزمانمان آزارمان می‌داد. به عقبه که رفتیم فتاحی گفت:
اون شب که شما یه پله اومدین عقب، حاج قاسم بعد نماز تا ساعت 9 مرتب تماس گرفت اما جواب ندادین. یه بارم پیک فرستاد تا خط و کنترل کنه و شما رو ببینه اما موفق نشد. دلهوره داشت و نگران بود تا اینکه شما جواب دادین. دیدم حاجی خیلی خوشحال شد. بلند شد دو رکعت نماز خوند. حاج قاسم دو رکعت نماز شکر نذر کرده بود که شما سالم برگردین عقب.
شب را همونجا ماندیم. فردا صبح ماشین های ایفا و لندکروز لشکر آمدند، بچه ها را سوار کرده و به سوی عقبه حرکت دادند و رساندند به همون جایی که از اتوبوس پیاده شده بودیم. دوباره سوار اتوبوس شده و به طرف شهر سقز حرکت کردیم. به سقز رسیدیم. ابتدای شهر محل استقرار اولیه گردان بود که حالا عقبه و ستاد لشکر شده بود. بچه های ستاد لشکر استقبال گرمی از گردان ما به عمل آوردند و با قربانی کردن گوسفند و دود کردن اسپند و فرستادن صلوات های پی در پی مقدم من را گرامی داشتند و خستگی را از تن من بیرون کردند. علویان در آنجا سخنرانی کوتاهی کرده و از ستاد لشکر تشکر ویژه کرد. بچه‌ها پذیرایی شدند. دوباره آنها را با اتوبوس به طرف مقر اصلی و عقبه گردان حرکت دادیم و قبل از اذان مغرب به سد میان دواب رسیدیم. حال عجیبی داشتم. عده‌ای از بچه‌ها شهید شده بودند و حالا جایشان در چادرها خالی بود. پاکت درون چادرها گذاشتم، فضای دلگیر و بغض‌آلودی نفسم را تنگ کرد و قلبم را به تپش انداخت. صدای خنده بچه‌ها هنوز در گوشم بود. آنها اکنون چه راحت در جوار پروردگارشان آرامیده بودند و من اینجا به جای خالیشان نگاه می‌کردم و دل داغدارم در آتش فراق می‌سوخت. فقط خدا می‌داند که در آن لحظات سخت چه به حالم گذشت. وقتی جای خالی ملا حسینی و کوچکعلی اسدی را در چادر دیدم و پی بردم که دیگر آن جوانان شجاع را نخواهم دید، دلم لرزید. این نیز امتحان سخت الهی دیگری بود.